la mia come a fe, ni la mal, tu sa me bien egal.
سلام، من احسان طریقت هستم و خیلی خوش اومدید به قسمت دیگه ای از پادکست دایره داستان که این قسمت میشه قسمت دوم نامه ها و از این به بعد ویژه قسمت های نامه ها رو میتونید هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر از کانال های پادکست دایره داستان در اپ های پادگیرتون بشنوید و لذت ببرید. این ویژه برنامه ها که قرار پنجشنبه ها منتشر بشه در واقع از بازخورد خوب شما در فصل دوم و قسمت اولش که نامه ها رو خوندیم میاد و با حمید بهشتی تصمیم گرفتیم که پنجشنبه ها رو اختصاص بدیم به این موضوع و منظم‌تر نامه ها رو براتون بخونیم و خودمون هم از خوندن این نامه ها همونطوری که لذت میبریم امیدوارم که شما هم دوستش داشته باشید. خب توی قسمت دوم نامه ها رفتیم سراغ کتاب آوازهای کوچکی برای ما که نامه‌نگاری های گوستاو فلوبر و ژورژ ساند هستند رو براتون چند تایش رو انتخاب کردیم که از این کتاب براتون میخونیم. این کتاب در واقع نشر افق چاپش کرده و مترجمش گلاره جمشیدیه، مدیر هنری و طراح جلدش هم کیانوش غریب‌پور. همونطور که گفتم این کتاب در واقع مجموعه نامه‌های گوستاو فلوبر و ژورژ ساند هستش. نامه‌نگاری‌های گوستاو فلوبر، نویسنده بزرگ فرانسوی، با ژورژ ساند که اون هم از نویسنده‌ها و زنان پیشرو فرانسه به حساب میاد خیلی جالب بود. راستش اول که کتاب رو میخوندیم دیدیم که شاید خیلی ارتباط برقرار نکردیم باهاش، ولی همینطور که جلوتر رفت دیدیم که چقدر نکته های ظریف از اوضاع و احوال اجتماعی توش هست و میشه خیلی نکته های جالبی رو در مورد دوران قدیم و حال و احوال نویسنده های اون موقع پیدا بکنیم. اونها 7 سال به طور مداوم برای همدیگه نامه نوشتن، یعنی گوستاو فلوبر و ژورژ ساند. این نامه ها خیلی فراگیرن و هر دوتا نویسنده تو ژانرها و موضوعات مختلفی به همدیگه نامه نوشتن. تو سال 1862 وقتی نامه نگاری های بین این دو نفر شروع میشه، گوستاو فلوبر مردی 40 ساله و کمرو، مغرور، بدخلق، پرکار و منزوی بوده. همراه خانواده‌اش در کروسه زندگی می‌کرده و کار مشقت‌بار 7 ساله‌اش رو برای نوشتن تربیت احساسات هم شروع کرده بوده. تو هنر چیره دست بوده، در اثبات عقیده سرسخت و بر بیگانگی از روحیات دوران خودش هم مطلع و آگاه بوده. فلوبر با میل مفرطش به همدردی و ساند با منبع تموم نشدنی محبتش همدیگر رو پیدا می‌کنن و با هم ارتباط میگیرن. فلوبر تلخی وجودش رو بیرون میریزه و ساند دلداری و تسلاش رو. و اینطوری بوده که با خلوصی یکسان در بیان افکار و احساسات شخصیشون به زیبایی شخصیت همدیگر رو کشف میکنن، قدرت بخشیدن رو بهش ادامه میدن و به یک رشدی با هم میرسن و به هم کمک میکنن. تو خلال این نامه ها صحبت های خیلی زیادی درباره اوضاع و احوال زمانه و ادبیات مطرح میشه. از خلال این نامه ها میشه اطلاعات بسیاری درباره نویسنده ها و شاعران دوران اون زمان پیدا کرد. دوستی گوستاو فلوبر نویسنده مادام بواری و ژورژ ساند بانوی نویسنده هم رنگ و بوی عشق داره و هم باور و احترامی دو جانبه. نامه نگاری این دو نفر شمایل بزرگ قرن 19 حال و هوای زندگی روشنفکرها، نویسنده ها، اشراف، دعواهای ادبی، سلیقه و نگاه‌های متفاوت به هنر و ادبیات در قرن 19 رو ترسیم می‌کنه. ما چند تایی از نامه‌های این کتاب رو انتخاب کردیم که من براتون می‌خونم، ولی فکر می‌کنم با توجه به ظرافت‌هایی که این نامه‌ها داره و با حمید هم که صحبت می‌کردیم به این نتیجه رسیدیم که ممکنه قسمت‌های دیگه‌ای از در واقع ویژه برنامه‌های نامه‌ها رو اختصاص بدیم به همین کتاب. پس این نامه ها ادامه خواهند داشت و ممکنه پس و پیش هم خونده بشن، ولی مطمئنم که توی هر کدوم از نامه ها ظرافت های زیبایی پیدا میکنید و از شنیدنشون لذت میبرید. بریم سراغ خوندن چند تا از این نامه ها و ببینیم که نوشته های گوستاو فلوبر و ژورژ ساند چطوری بوده.
موسیقی
به گوستاف فلوبر نوهان 28 سپتامبر 1866. قبول است رفیق عزیز و دوست خوب. سعی می کنم حتما برای اجرای نمایش دوستت در پاریس باشم و مثل همیشه به وظیفه دوستانم عمل کنم. البته بعد از اینکه به منزل تو بیایم و یک هفته آنجا بمانم، تنها به شرطی که اتاق خودت را در اختیار من نگذاری. احساس مزاحمت مرا آزار می دهد و اصلا نیاز نیست به خاطر خوابیدن اینقدر مایه درد سر شدم. من همه جا می توانم بخوابم. لابلای خاکسترها یا زیر میز آشپزخانه مثل یک سگ با وفا. در خانه تو همه چیز با بی ای بی تمام می درخشد. بنابراین می توان در همه جای آن راحت بود. من یک دعوا با مادرت راه می اندازم و حسابی می خندیم و شوخی می کنیم. اگر هوا خوب باشد وادارت می کنیم بیرون برویم و قدم بزنیم. اگر هم یک ریز باران ببارد استخوان‌هامان را جلوی آتش برشته می کنیم تا حدی که قلبمان به سوزش بیفتد. رودخانه بزرگ سیاه یا خاکستری زیر پنجره جاری خواهد بود و مدام می گوید سریع، سریع. و افکارمان روزها و شبهامان را بدون درنگی برای پرداختن به چیزهای کوچک با خود خواهد برد. من نسخه صحیح و سالمی از تصویری که کوچر کشیده و دوست بینوای حکاکم مانکو آن را امضا کرده بسته‌بندی کردم و با پست سری و سیر فرستادم. این بهترین تصویری بود که دارم و تنها همین را پیدا کردم. همراه با آن عکسی از یک نقاشی اثر مارشال که البته شباهت کمی با من دارد فرستادم. اما انسان سال به سال تغییر می کند. عمر بیوقفه به چهره آنها که می اندیشند و مطالعه می کنند شخصیت دیگری می بخشد. به همین دلیل است که پورتری آنها نه تنها شبیه کسی دیگر نیست، بلکه در گذر زمان حتی شبیه خودشان هم نیست. من آنقدر زیاد رویا بافتم و کمتر زیستم که گاهی تنها 3 سالم، اما روز بعد اگر خوابی که دیدم محزون باشد و تار 300 سالم. تو اینطور نیستی؟ در لحظاتی به نظرت نمی رسد که در آستانه آغاز زندگی هستی بیان که حتی آن را بشناسی و زمانی دیگر سنگینی چندین هزار قرنی را که از آن خاطراتی مبهم و تأثیراتی جانگداز در دل داری روی دوش خود حس نمی کنی؟ چرا آمده ایم و به کجا می رویم؟ هر چیزی امکان دارد، چرا که همه چیز نامعلوم است. مادر قشنگ خوبت را از طرف من در آغوش بگیر. بودن با شما 2 نفر را به خودم هدیه می کنم. حالا سعی کن آن شوخی غلط انداز را در مورد سنگ‌های سلتیک پیدا کنی. خیلی برایم جالب خواهد بود. مردم آنجا نوشتن می‌دانستند، چون سنگ‌های پوشیده از خطوط هیروگلیف در آنجا هست. کار با طلا را هم خوب بلد بودند، چرا که طوقه‌های خیلی زیبایی در آنجا پیدا شده است. بچه‌هایم که مثل خودم ستایشگران تو هستند به تو سلام می‌رسانند و من تا سنبو خواب است بر پیشانیت بوسه می‌زنم. جورج ساند. به جورج ساند، کراسه، سه‌شنبه. تو آنجا تنهایی و ماتم گرفته ای. من همینجا همین حال را دارم. از کجا می آیند این حملات مالی خولیایی که انسان را در خود فرو می برند؟ مثل خیزابی قد بر می کشند، آدمی را غرقه می سازند، راه گریزی نیست. من درمانده فرو می افتم. هیچ کاری نمی کنم و خیزاب می گذرد. این روزها رمانم خیلی بد پیش می رود. این حقیقت در مورد مرگ‌هایی که خبرشان را می‌شنوم نیز صادق است. خبر فوت کرمنین، دوستی با 25 سال سابقه رفاقت، گاوارنی و بعد هم بقیه، اما این نیز می‌گذرد. نمی‌دانی چه دردی است که تمام روز سرت را در دست‌هایت بگیری و برای پیدا کردن یک کلمه به مغز بی‌نوایت فشار بیاوری. ایده‌ها که خیلی آسان به ذهن تو خطور می‌کنند، پیوسته مثل جویبار در مورد من مثل رشته باریکی از آب هستند. رنج و مشقت در هنر پیش از دست یافتن به آبشار برای من ناگزیر است. من قطعاً تقلاهای لازم برای دستیابی به سبک را می شناسم. خلاصه زندگیم را با بباد دادن عقل و دل می گذرانم. این حقیقتی است اوریان در مورد رفیق تو. دیشب شام را با برادرم و خانواده اش صرف کردم. کمتر گفتگوی رد و بدل شد که در مورد تو نباشد. همه از تو تعریف و تمجید می کردند. البته شاید به جز من که تا حد ممکن از تو غیبت کردم، سرور عزیز و محبوب. در نامه آخرت آن بخش مربوط به پدر مونتین با عنوان چند خطی از ویرژیل را دوباره خواندم. آنچه او در مورد پاکدامنی میگوید درست همان چیزی است که من بدان عقیده دارم. این تلاشی نیکوست و نه ریاضتی سخت. در غیر این صورت آیا مانند کاتولیکا جسم را تکفیر نمی کردند؟ خدا می داند قضیه به چه چیزهایی منجر می شود. حالا با وجود احتمال تکراری شدن و به شکل پرادوم در آمدن نیز اصرار دارم که مرد جوان تو در اشتباه هست. اگر او در 21 سالگی میانه رو است، در 50 سالگی بزدلی فاسد خواهد شد. هر چیزی تاوان خود را دارد. طبایع عظیم و نیک بسیار سخاوتمند و از بخشیدن خود مضایقه نمی کنند. باید خندید و گریست، عشق ورزید، کار کرد، لذت برد و رنج کشید با نوسانی بسیار کوتاه در تمام طول حیات. این به گمان من هستی حقیقی انسان است. گوستاف فلوبر. به گوستاف فلوبر پالزو 22 نوامبر 1866. حس می کنم عصر بخیر گفتن به رفیق عزیزم قبل از شروع کار برایم خوششانسی می آورد. در خانه کوچکم تنهای تنها هستم. باغبان و خانوادهش در اتاقکی در باغ زندگی می کنند و ما آخرین خانه در انتهای دهکده هستیم. کاملا جدا افتاده در این دهکده که همچون واهی سحرانگیز است. مزاره، بیشه ها، درختان سیب همانطورند که در نورماندی، نه رودخانه خروشان با نفیر بخار و نه رشته دوزخیش، بلکه نهر کوچک که به آرامی زیر درختان بید جریان دارد. سکوت. آه، حس می کنم در اعماق جنگلی بکت و انبوه هم. هیچ صدایی نمی آید مگر آوای فواره کوچکی بهاری که بی وقفه الماسها را زیر نور مهتاب بر می افشاند. حشره های خفته در گوشه و کنار اتاق از گرمای آتش بیدار شدند. آنها که خود را برای مردن به آنجا چسباندند نزدیک چراغ می آیند. غرق در شادمانی دیوانواری وزوز می کنند، جست و خیز می کنند، می خندند، حتی اندک تمایلی به سمت عشق دارند، اما زمان مرگ فرا رسیده است و پاف. در میانه این رقص یک راست سقوط می کنند. تمام. وداع با رقص. من همینجا درست همین گونه غمگینم. حالا در این تنهایی مطلق که همواره یک آن رفته و دوباره آمده است، با روح یک مرده سهیمم که همینجا جان سپرد، مثل چراغی که به خاموشیش میگراید و هنوز بودنش حس میشود. گمان نمی کنم او در ماورای خیش اندوهگین و ناشاد باشد، اما با تصویری که از خود در ذهن من باقی گذاشته و هیچ چیز نیست مگر یک بازتاب، به نظر میرسد از اینکه دیگر نمیتواند با من سخن بگوید قدرین آرام است. مهم نیست. اندوهمندی بیماری نیست. ما را از خشکیدگی باز می دارد. و تو دوست عزیز در این ساعت به چه کاری مشغولی؟ باز هم جستجو؟ باز هم تنهایی؟ چون مادرت باید در روان باشد. حتما آنجا هم شب زیبا و آرامی است. تو اصلا به یاد ترابادور پیرت هستی که هنوز آواز می خواند و تا روزی که عشق متعالی را آواز کند به خواندن ادامه خواهد داد؟ خب بله. قطعاً شما به فروتنی اعتقاد ندارید. آقا معلوم است. اما من میگویم او عقاید به درد بخوری هم دارد. او این اسب پیر. با همه وجود در آغوشت میگیرم. میخواهم اگر شد مردم را مجاب کنم یکدیگر را پیرانه سر دوست بدارند. تو ناچار نیستی اگر حس کنی علاقه‌ای به این کار نداری برایم نامه بنویسی. هیچ رفاقتی بدون آزادی مطلق واقعی نیست. هفته دیگر پاریس و بعد دوباره پالزو و سپس نوهان. در اجرای دوشنبه بولت را دیدم. اوه دیوانه شدم. اما بعضی از ما تحسینش خواهیم کرد. آنجا که بودم عرق سرد بر تنم نشسته بود. منی که بسیار مقاوم هستم همه چیز را کبود می دیدم. به جورج ساند، کراسه، شنبه شب. نه سرور عزیز، تو به پایان خود نزدیک نشده ای. شاید برایت خوشایند نباشد، اما تو زندگی میکنی آنقدر که پیر شوی. خیلی پیر، مثل قولها، چون تو از نژاد آنهایی. فقط باید استراحت کنی. چیزی که متحیرم میکند این است که بسیار فکر میکنی، مینویسی و رنج میبری. پس حالا که هوای مدیترانه را در سر داری، حتما برو. آسمان نیلگونش آرام بخش است و روح پرور. در آنجا روستاهای جوانی و شباب هست، مثل خلیج ناپل. نمیدانم آیا انسان را غمگین تر میکند یا نه. زندگی آسان نیست. امریست پیچیده و گزاف. من چیزهایی در موردش میدانم. باید برای همه چیز پول داشته باشی. با آیدی اندک و شغلی بی حاصل باید ذهن خود را به داشته کم و ناچیز عادت داد. همان کاری که من میکنم. اما روزهایی که کار خوب پیش نمیرود چندان جالب نیست. بله واقعا من هم دوست دارم با تو به سیاره دیگری بیایم. مالندیشی سیاره ما را در آینده غیر قابل سکونت خواهد کرد. چرا که حتی برای ثروتمندان هم بدون اینکه در پی دارایی دیگران باشند زیستن در اینجا امکان ناپذیر است. انسان ناچار خواهد بود روزانه ساعتها برای اعتراض نسبت به درآمدش وقت صرف کند. جالب است من هم به اعتراض نسبت به رمانم ادامه می‌دهم و وقتی به پایان این بخش برسم به پاریس می‌روم، حدوداً اواسط ماه بعد. هرچه هم زنین باشی هیچ بانوی دلبندی به دیدن من نمی‌آید. بانوان دلبند ذهن مرا بسیار به خود مشغول کردند، اما زمان خیلی کمی از من گرفتند. شاید نسبت دادن عبارت عزلت نشین عادلانه تر از آن است که فکر میکنی. من هفته هایی را بدون رد و بدل کردن حتی کلمه‌ای با یک موجود بشری میگذرانم و در پایان هفته به یاد آوردن تنها یک روز از آن یا اتفاقاتی که رخ داده برایم ناممکن است. یک شنبه ها مادر و برادرزاده ام را میبینم و همین. تنها مصاحبینم. یک دست موش هستند در اتاق زیر شیروانی که وقتی صدای خروش آب نمی آید یا باد نمی وزد بالای سرم جار و جنجالی شرورانه به پا می کنند. شبها مثل دوات سیاه است و سکوت مانند خاموشی بیابان احاطه‌ام می کند. در چنین محیطی حساسیت بیش از حد افزایش می یابد. هر چیزی باعث تپش قلبم می شود. اینها همه از نتایج حرفه فریبنده ماست. این همان چیزی است که شکنجه روح و جسمش می نامند. اما شاید این شکنجه روزی ما در زیر این طاق کبود است.
Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love the unrolls. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love unrolls. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love the unrolls.